عده متعدد وجود داره دیگه. کار به جایی رسیده که بعضی از همکاران خدای ترامپ، کسانی که باید هم شریک بودن، ویدیوهای اصطلاحا جلسات رو منتشر کردن، صوت منتشر کردن، همه اینها اتفاق افتاد. ترامپ صحبت میکنه میگه من حاضر نیستم هیچ اطلاعاتی به شما بدم، حاضر به همه الان متهم به مخفی کاری دادن اطلاعات غلط، دروغ گفتن. اینها تقریبا تبدیل به یه نرمی ظاهرا تو این دولت توی آمریکا شده، چیزی که رسانه ها از اون به عصر پسا حقیقت، عصر ترامپ رو عصر پسا حقیقت، عصر که درش حقیقت دیگه برای شاید مخاطب اونقدر مطرح نباشه، که حالا اینجا بحث وابستگی های حزبی و اینها مطرح شه. چیزی که اتفاق افتاده امروز هم شبکه‌های آمریکایی به شدت بهش می‌پرداختن این بود که دیگه اعتبار روایی دولت آمریکا داره از بین میره و این در مقابله با حتی بلای طبیعی مشکل ساز خواهد بود. یعنی مثلا تو همین بحرانی که در رابطه با بیماری که از چین شروع شده آمریکایی ها باش مواجهن، اینه که خب حالا دیگه مردم کمتر باور میکنن حرفایی که از طرف حاکمیت و دولت آمریکا زده میشه. از دست دادن اعتبار روایی دولت آمریکا چیزیست که هزینه خیلی جدی خواهد داشت، این توی اصطلاحا افکار و رسانه‌های داخلی. ولی اون چیزی که جنرال های نظامی آمریکا اصطلاحا روی تو میدان دارن میبینن، تو عراق افغانستان میبینن، اینه که دیگه فرمانده کل قواشون اونجا چه شخص هایی ترامپ باشه به هیچ وجه براش سربازای نیروهای آمریکایی و جون اونها مهم نیست و خیلی راحت میتونن اصطلاحا بازیچه امیال سیاسی یه شخص داخل کاخ سفید قرار بگیرن.
بله، ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر رضازاده عزیز، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
خواهش میکنم، شب شما بخیر، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی داشتیم به سیاست پنهانکاری امریکا در خصوص آثار تخریبی حمله به پایگاه عین الاسد. گفتگوی من رو شنیدید با دکتر علیرضا رضاخان، کارشناس مسائل بین‌الملل. معاون امور استان‌های رسانه ملی از رضایت 70% مخاطبان از شبکه‌های استانی خبر داد. علی دارابی در نشستی خبری گفت بر اساس نظرسنجی تابستان امسال مرکز پژوهش‌های سازمان صدا و سیما، 70% مخاطبان از برنامه‌های شبکه سیمای استان‌ها و 77.6% نیز از برنامه‌های رادیویی استانی رضایت دارند. دارابی درباره برنامه‌های انتخاباتی نیز گفت 11مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره 5مین دوره مجلس خبرگان رهبری در 5 استان خراسان رضوی، شمالی، فارس، قم و تهران 37مین انتخابات از اول انقلاب اسلامی تا کنون است. وی افزود نخستین انتخابات بعد از 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را شاهد خواهیم بود و از طرفی نخستین انتخابات بعد از ابلاغیه بیانیه گام دوم انقلاب را در پیش رو خواهیم داشت. ساعت 19:35 است. سازمان شنونده دعوت میکنم سومین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به نارضایتی مردم فرانسه از عملکرد امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور، که طبق گفته برخی رسانه ها اعتراضات عمومی در فرانسه از نارضایتی 68% مردم از عملکرد دولتی این کشور حکایت داره. همراه میشیم با سرکار خانم دکتر طاهره مؤذن، کارشناس مسئله فرانسه، تا به اتفاق ایشون بیشتر این موضوع رو بررسی بکنیم. خانم دکتر مؤذن سلام بر شما، شب بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، وقتتون بخیر باشه.
متشکرم. خانم دکتر از نگاه شما چه دلایلی رو میشه فهرست کرد درباره بحران در واقع ناکارآمدی دولت امانوئل مکرون که در طی چند ماه گذشته مردم معترض همواره در شنبه های اعتراضی به خیابون ها اومدن و خواستار کنارگیری دولت شدن؟
در حال حاضر اتفاقاتی که در هفته های گذشته افتاده بیشتر مربوط به اون بحث بازنشستگی فرانسه و اون تغییر سیستمی که دولت در نظر گرفته. دلیل اصلی و اساسی که الان ریشه‌ای که مختص این بحران فعلی هست شکاف و نبود گفتگو بین دولت و معترضان که در حال حاضر در خیابون‌ها رو گرفتن و اتفاقا به بحران‌های خیلی بزرگتری هم دارن دامن می‌زنن. معترضان اعلام کردن که دولت اونها بی‌توجهه و رغبتی برای گفتگو نداشته. اتاقهای فکری که نزدیک به جریان‌های راست یا چپ بودن همشون هشدار دادن که دولت باید به گفتگو به مردم بشینه و اگر گفتگویی در بین نباشه و تلاشی برای درک متقابل صورت نپذیره باعث میشه که خشم و انتقام بیشتری کشور رو فرا بگیره و بالاخره یک روزی این دولت باید جوابگوی این خشم و اعتراضات باشه که اون هم در حال حاضر رسیده به بحث پای صندوق‌های رأی فرانسه. اون چیزی که میشه بیشتر از همه دید این که جنبش جلق زردهایی که الان یک سال و خورده‌ای هست که از رشد اون و بالاخره گسترش خیلی قریب اون در تمامی کشورها شاید بشه گفت که الگوهایی رو از فرانسه گرفتن دیده میشه، عناصری که بیشتر از اون ماهیت اجتماعی خودشون دارن تبدیل میشن به ماهیت سیاسی و میتونن الان مطالبات بیشتری رو توی سطح سیاست عمومی کشور فرانسه بیان بکنن. قبل از اون گفته میشد که شکاف مردم دولت وجود داره، شکاف جناح چپ و راست وجود داره، شکاف شهر و روستا وجود داره، شکاف دولت و بازار وجود داره و اون چیزی که نادیده گرفته شد یا به عبارت دیگه اونقدر وقت نشد صرف بشه بهش اینی که ناآرامی و بی‌اعتمادی عمومی خودشون باعث میشه که اگر یکی از این شکاف‌ها خاموش بشه یک شکاف دیگه روشن بشه و اون رو باز دوباره شعله‌ورتر بکنه و در نتیجه بی‌عدالتی و ترس از آینده باعث بشه که یک حلقه مرگباری از این اعتراضات و بحران عمومی به وجود بیاد. اون چیزی که تو هفته های اخیر میشه در مورد فرانسه گفت اینه که رهبری پیدا کرده این جنبش سیاه، جنبشی که الان اعتراضی که مردم داشتن و متاسفانه آقای مکرون نتونسته اونجور که باید و شاید به عنوان یک مقام سیاسی و به عنوان یک مقام دولتی نقش خودش رو ایفا بکنه توی آروم کردن این اعتراضات. از اونجایی که الان رهبر معترضان فعلی که الان تو توی فضای عمومی به عنوان یک چهره مطرح شده از طرف شرکت برق فرانسه هست و اتحادیه شرکت برق فرانسه را رهبری میکنه، خواهان ایشون هم خودشون خواهان اصلاح قوانین کار بودن منتها نتونستن با یک گفتگویی با آقای مکرون برسن و در حال حاضر یک بازی اعتراضی بین این اتحادیه یا رهبر اتحادیه و آقای مکرون در حال شکل گرفتنه که توپ وسط هم قضیه بازنشستگی در فرانسه هست که از این طرف به اون طرف داده میشه بدون اینکه یک تعامل مثبتی در جریان باشه و فقط اخبار این طرف تو فضای مجازی به اون طرف داده میشه و متاسفانه خب نیروهای اعتراضی معمولا مطالبات خودشون بیان میکنن. اون کاری که باید صورت بگیره دولته که دولت نتونسته هنوز یک اقدام مثبت رو در این زمینه صورت بده.
بله، اشاره کردید به این که به حال موضوع اعتراض‌های اجتماعی در فرانسه که بیش از یک سال در حال تداوم هست ممکن هستش که به اعتراضات سیاسی یا نهایتاً بحران سیاسی هم در این کشور منجر بشه. از این منظر به نظر شما تداوم این گونه اعتراض‌ها در چارچوب شنبه‌های اعتراضی در فرانسه چقدر میتونه بر فضای سیاسی این کشور تاثیرگذار باشه؟
چند تا نشونه هست که واقعا دیگه وارد فضای سیاسی شده. یکی این که همین که اتحادیه ها رهبر دارن و چهره دارن و چهره ها وقتی که میان بیان میکنن مطالباتشون رو باید اون مطالبات پاسخ داده بشه. قبل از این به شکل موزاییکی مطالبات مطرح میشد و هر کسی میتونست یک مطالبه داشته باشه و خیلی ها میگفتن که مثلا در اون سپهر عمومی یه عده میگفتن مشروع، یه عده میگفتن نامشروع. ولی الان وقتی که یه چیز مشخص و معینی این وسط مطرح هست، هست باید دولت به اون پاسخ داده بشه بده. نکته دیگه که وجود داره اینه که ضمن این عدم مشروعیت سیاسی که الان دولت آقای مکرون داره، بحث دیگه اینه که آقای مکرون قبول نکرد مشاوره های مشاوران خودش رو، که اونها گفتن که بهتره که بر سر همین بحث مستمری یک انعطافی به خرج بدین و بله. این بحث مستمری رو یه ذره آروم‌تر به مردم بیان بکنین. اما دولت سرسختانه آقای مکرون وایستادن، گفتن که نه من سر حرف خودم هستم. مسئله دیگه که وارد کرده این قضیه اینه که حزب راست سر، این حزب میانه آقای مکرون، یه فرصتی بود برای اینکه از حزبای افراطگرای راست مثل حزب خانم مارین لوپن یا مثلا حزبای که توی هم‌آوایی پیدا می‌کردن توی فضای اروپایی، از اینها دلگیری بشه، از رشد اینها. و این اومد بیان کرد که ما می‌خوایم اصلاحاتی رو انجام بدیم و مردم هم با یه استقبال عمومی به آقای مکرون روی آوردن. این استقبال عمومی خودش اینه که من یه مطالبه سیاسی داشتم، باید مطالبه سیاسی من به عنوان یه مردم که داره توی فرانسه زندگی می‌کنه پاسخ داده بشه، اما این پاسخ داده نشده. در نتیجه این نارضایتی ها وجود داره و حالا گروه های سیاسی از حزب راست میانه و چپ میانه یا راست و چپ افراطی که قبل از این شکست خوردن، الان میان چهره های خودشون رو مطرح میکنن. در هفته های گذشته شاهد اظهار نظرهای خیلی مشخصی از این چهره های گذشته بودیم، مثل آقای سارکوزی که اعلام کرده که الان در حال حاضر مسبب جو خشونت خوشخص آقای مکرون هست و فضای اختشاشی که در فرانسه وجود داره ناشی از عملکرد دولت ایشونه. فرد دیگه که اظهار نظر کرده از حزب چپ بوده خانم سگولن رویال، که بیشتر ما به عنوان وزیر محیط زیست فرانسه ایشون رو میشناسیم و همسر آقای فرانسوا اولاند وزیر رئیس جمهور سابق فرانسه هست. ایشون هم گفته که رویکرد دولت بسیار بیرحمانه بوده در مورد بازنشستگی و آقای مکرون حتی عقل سلیم رو هم در نظر نگرفته و به جای اینکه بین بیحیثیتی خودش و دولتش و اصلاحات و قبول حرف مردم و بحران، جلوگیری از بحران یه چیز رو انتخاب بکنه، اومده توی اون جایگاه و موضع خودش رو حفظ کرده. زمین که رئیس سنای فرانسه هم از عملکرد آقای مکرون انتقاد کرده و گفته که ایشون اعتماد عمومی رو از دست دادن. همونطور که شما گفتین طبق نظرسنجی ها هم اعتماد عمومی آقای مکرون فوق العاده کاهش پیدا کرده و در مورد انتخابات آینده هم مردم گفتن که 69% در سال 2022 که انتخابات آتی فرانسه هست احتمال میدن که آقای مکرون اصلا رأی نیاره و انتخاب نشه. 62% هم از مردم در حال حاضر اصلا به طور کلی از عملکرد این چند سالی که آقای مکرون در مقام ریاست جمهوری بودن بسیار ناراضی هستن.
متشکرم. خواهش می‌کنم جملتون رو بفرمایید.
این همه این موارد نشون میده که آینده خیلی سختی در سال 2022 در انتظار مردم فرانسه است و اون انتخاب‌های خیلی سختی رو باید بکنن. آیا از چهره‌های قدیمی مثل آقای سارکوزی و خانم سگولن رویال انتخاب خواهند کرد؟ آیا به این چهره میانه مثل آقای مکرون پشت خواهند کرد؟ آیا خانم لوپن رو انتخاب خواهند کرد که یک آینده بسیار سختی رو برای فرانسه و احتمال اینکه مثلا فرگزیت رو برای فرانسه رقم بزنه باز بیشتر می‌کنه؟ اینها همه نشون میده که یک مشروعیت سیاسی در فرانسه در حال تزلزل و شکستگی هست.
ممنونم از توضیحاتتون سرکار محسن، با شما خدافظی میکنم، شبتون بخیر.
زنده باشید، وقتتون بخیر.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به اعتراضات عمومی در فرانسه. خانم دکتر معزن کارشناس مسائل فرانسه پاسخگوی پرسش‌های ما بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکانات و منابع مالی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی را مشخص کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 3 این طرح با 124 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کرد. رضا حجت کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با رادیو گفتگو اولویت اروپا را حفظ برجام دانست و گفت اگرچه اروپا ناتوان در حفظ این موقعیت است، اما علاقه‌مند است ایران در برجام باقی بماند و گام‌هایی که در زمینه کاهش تعهدات برمی‌دارد کمتر باشد. حجت در برنامه‌ای بدون خط‌خوردگی در آغاز اولویت اروپا را علاقه‌مندی به حفظ برجام دانست و گفت اگرچه اروپا ناتوان در حفظ این موقعیت است، اما علاقه‌مند است ایران در برجام باقی بماند. وی در ادامه قدرت رامل تعیین کننده اصلی در نظام بین‌الملل دانست و اظهار کرد در کشوری در سطح بین‌الملل دارای قدرت بالاتری باشد و بتواند آن را اعمال کند حتما شنونده‌های بیشتری خواهد داشت. بنابراین تهدید ایران در زمینه مکانیسم ماشه میتواند تأثیرگذار باشد، هرچند هر چقدر قدرت این تهدید بیشتر باشد قطعا عقب نشینی‌های بیشتری از سوی اروپایی‌ها شکل می‌گیرد. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:48 دقیقه است. همچنان افتخار داریم از برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. دعوت میکنم که ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید. محسن ابوالحسنی کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان گفت به نظرم قوانین فعلی جوابگوی وضعیت کنونی نیست، چون قبلا تبلیغات ناظر به رفتاری چون تراکت چسباندن بود، اما امروز تبلیغات یک بازه گسترده را شامل می شود که تابع بازه زمانی هم نخواهد بود. وی در مصاحبه با رادیو گفتگو افزود قانون انتخابات مجلس فصل مجزایی را برای تبلیغات در نظر گرفته و در آنجا یکی از مباحثی که مطرح شده بحث تبلیغات زودهنگام است. البته باید به این نکته اشاره کرد که قانون مجلس مصوب سال 1378 است و 20 سال از تصویب سپری شده و همین نکته یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه داشت. به عبارتی قانونی که به روز نیست، به ویژه با تحولات اخیری که در فضای مجازی و ارتباطات رخ داده، لذا باید این قانون به ویژه در بخش تبلیغات به روز شود. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:51 است. دعوت میکنم بخش پایانی گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنوند داشت.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات میدانی در سوریه. آقای حسن هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب هانیزاده سلام بر شما، شب بخیر.
خیلی متشکرم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما
آقای هانیزاده. خبرها حکایت از این داره که ارتش و نیروهای مقاومت سوریه به درهای ادلب رسیدن. بفهمید که آخرین وضعیت میدانی در ادلب چگونه است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع بعد از توافقنامه آتش‌بس در ادلب که بین ترکیه و روسیه به امضا رسید و هم پوتین رئیس جمهور روسیه و هم رجب طیب اردوغان تاکید داشتند در این بیانیه که باید در تمام منطقه ادلب که بخشی از اون در تصرف نیروهای ترکیه هست نباید گروه های تروریستی فعالیت داشته باشه. اما ظرف 4 روز گذشته گروهک های تروریستی با تحریک آمریکایی یک سری عملیاتی رو علیه مردم ادلب آغاز کردن که ارتش سوریه ناچار شد عکس العمل از خودش نشون بدهد و بخشی از گروه های تروریستی که در قسمت های شرق در واقع ادلب مستقر هستند و هر از گاهی عملیاتی را انجام می دهند اینها رو در واقع ارتش سوریه سرکوب کرد و به بخش های مرز مشترک ترکیه و سوریه در واقع تعقیب کرد و این نشان می دهد که ارتش سوریه الان در حال پاکسازی کامل ادلب هست، ضمن اینکه یک سری توافقاتی بین ارتش سوریه و ارتش ترکیه به وجود آمده که در واقع اون قسمت هایی که در داخل خاک سوریه هست و در ادلب هست و در عمق 40 کیلومتری هست یک منطقه خالی از سلاح باشه و به همین دلیل ارتش سوریه پیشرفت های خوبی ظرف 48 ساعت گذشته داشته و به نظر میرسه که الان سوریه به آخرین بخش های مربوط به ادلب در حال رسیدن هست و تقریبا نزدیکی های مرز هست و این نشان میدهد که گروهک های تروریستی به پایان عمرشون رسیدن و نمیتوانن اقدامی در آینده علیه مردم سوریه در ادلب انجام بدن.
از فرمایشات شما میشه این برداشت رو کرد که ادلب آخرین پایگاه تروریست ها در سوریه هست؟
بله، در واقع ارتش سوریه مترصد است که ظرف 1-2 هفته آینده تمام منطقه ادلب رو پاکسازی بکنه. تا کنون 5% از خاک ادلب همچنان در اختیار گروهک های تروریستی بوده و با توجه به اراده‌ای که وجود داره بازیگران بحران سوریه در صدد هستند که ادلب رو که آخرین بخش مربوط به حضور گروهک‌های تروریستی هست به طور کلی پاکسازی بشه و به همین دلیل به نظر میرسه که ظرف 1-2 هفته آینده سوریه تمام مناطق ادلب رو مخصوصا قسمت‌های مرزی رو پاکسازی خواهد کرد و یک سری توافقاتی هم در آینده بین سوریه و روسیه و ترکیه به اضافه با نظارت جمهوری اسلامی ایران یک سری کمیته های مشترک نظامی تشکیل خواهد شد که این کمیته نظامی امنیتی در واقع بر حسن اجرای آتش‌بس موجود بین سوریه و ترکیه و سایر گروهک هایی که سلاح های خودشون رو تحویل ارتش سوریه خواهند داد به وجود خواهد آمد و این به نظر میرسه که یک توافق کاملا امنیتی نظامی سیاسی هست که میتونه در روند کاهش تنش‌ها در سوریه مؤثر باشه.
بله آقای هانیزاده عزیز، به نظر شما با در واقع پاکسازی روسی که مورد حمایت امریکا و برخی از کشورهای عرب منطقه هستن چه سرنوشتی پیدا میکنن؟ آیا تغییر استراتژی میدن؟ خواهش من کوتاه بفرمایید.
سوریه، دولت سوریه با کمک روسیه و ترکیه و پیشنهادی که جمهوری اسلامی ایران در گذشته در کنفرانس آستانه ارائه داد این است که گروهک های تروریستی ها سلاح‌های خودشون رو تحویل ارتش سوریه بدهند و وارد پروسه سیاسی سوریه بشوند و در حقیقت دست از عملیات ایذایی بکشند یا اینکه خاک سوریه رو ترک بکنند و